بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزانی که صدا و تصویر ما رو دارید و تسلیت عرض میکنم. 40مین روز شهادت شهید دکتر فخری زاده رو و همینطور رحلت آیت الله مصباح رو. بحث ما حکمرانی در قرآن بود، حکمرانی نبوی. در بحث اول دنبال کشف الگوی حکمرانی نبوی رسول الله صلی الله علیه و آله در عرصه امنیت بودیم. برای این منظور سوره مبارکه محمد رو، آیاتش رو ترجمه کردیم و بررسی کردیم. سوره بعدی سوره مبارکه انفال بود که امروز در بخش اول جلسه آیات پایانی این سوره رو میخونیم و ترجمه میکنیم. بعد من یه جنبندی خواهم داشت از کل این سوره بر اساس اون محورهای هفتگانهی که ذکر شد، ببینیم پاسخ این سوره به اون محورها چی بود. تا آیه مبارکه 769 خونده بودیم، الان از آیه مبارکه 70 سوره انفال شروع میکنیم. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم و یغفر لکم والله غفور رحیم. بحثی که داشتیم و تمام نشد در مورد این مطلب بود که شما در هنگام مواجهه با دشمن در معرض وسوسه های دنیوی قرار می گیرید، در حالی که خدای متعال از شما می خواد که به فکر آخرت باشید. اون آیه 67 که یکی از آیات راهبردی این سوره مبارکه هست، فرمود که ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض. بعد این عبارتش منظور منه، تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره. شما دنبال بیشتر خواستنی های دنیوی هستید که امور عارضی هم هست و خیلی عمری نداره، از بین خواهد رفت، در حالی که خدا آخرت رو میخواد و میخواد برای شما آخرت رو، میخواد که شما هم آخرت رو مقدم کنید بر دنیا. بعد به عنوان یک مصداق اشاره کرد به بحث اسیر گرفتن، که یک کسانی با همین روی کرده دنیوی اسیر میگیرن تا بعداً بابت اونها فدیه‌ای بگیرن و اونها رو آزاد بکنن. این رو خدای متعال مذمت کرد. حالا در این قسمت که باز ادامه همین بحث از اسرا هست، می‌فرماید که اینها رو به دین دعوت بکنید. به پیغمبر داره خطاب میکنه و بهشون بگید که اگر مسیر الهی رو در پیش بگیرید و اسلام رو انتخاب بکنید، این برای شما بهتر است از اون چه که تاکنون از شما گرفته شده. حالا اون چه از شما گرفته شده محل تفسیرهای مختلف قرار گرفته. بعضیا گفتن یعنی از اون پولی که بابت آزادی به شما از شما گرفته میشه، یا نه اصلا همین آزادی شما که از شما گرفته شده، یا اون چه که اینها در جنگ از دست دادن و امثال اینها. به هر حال حالا همه اینها هم میتونه باشه، مشکلی نداره. میخواد بگه که آخرت برای شما از دنیا بهتره. به هر حال اگر شما دین رو انتخاب بکنید، این برای شما بهتره، ضمن این که مورد مغفرت خدای متعال هم قرار میگیرید. و وقتی مورد مغفرت قرار گرفتید، در واقع شما امنیت و بقای اخروی شما هم تأمین شده. یا ایها النبی، این خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله هست، ای پیغمبر بگو لمن ایدیکم، لمن فی ایدیکم من الاسرا، بین کسانی که از اسرایی که در دست شما هستن، این اسرایی که گرفتید، یعنی ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یوتکم خیرم مما اخذ منکم، اگه بداند خدا که در دلهای شما خیری هست، این معلوم بشه برای خدا که در دلهای شما خیری هست، خدای متعال بهتر از اون چه که از شما گرفته شده به شما عطا خواهد کرد. منظور یعنی همون تمایل قلبی به ایمان و اینکه ایمان بیارید. و یغفر لکم، خدا شما رو مورد مغفرت قرار میده. و الله غفور و رحیم، خدا هم آمرزنده هست هم مهربان هست. و این یورید و خیانتک فقط خان الله من قبل فامکن منهم والله علیم حکیم. این یک در واقع پاسخ به یک سوال مقدری هست که خب حالا اگر این افرادی که اسیر هستند از روی مکر و فریب ادعای ایمان بکنن چه؟ یعنی میگن ما ایمان میاریم ولی خب ایمان نمیارن، یا وقتی که اینها دارن آزاد میشن یک پیمانی بسته میشه، میگن ما به این شرط شما را آزاد میکنیم که در نبردهای بعدی علیه مسلمان ها شرکت نکنید. اینا میگن چشم، حالا اگه بعد به این حرفشون عمل نکردن اینجا در واقع چه نتیجه‌ای داره و چه اتفاقی میفته؟ اینجا خدای متعال این رو پاسخ میده، میگه که اگر اینها اراده خیانت داشته باشن به تو، خب اینها پیش از این به خدا هم خیانت کردن، چون کسی که دین رو نمیپذیره و میاد به جنگ رسول الله صلی الله علیه و آله و مشرک هست به سمت بت‌ها رو آورده، این به خدا خیانت کرده. فهم کنم منهم، خدای متعال قدرتش از اینها بیشتره و دوباره تو بر اینها فائق خواهی آمد. والله علیم حکیم، خدا هم علم داره، یعنی میدونه که در دلهای اینها چه میگذره، و همین که حکیمه، اگه یه کاری به شما میگه بکنید این کارش از روی حکمت هست. خب اینجا این بحث مربوط به اسرا تمام میشه. از آیه 72 تا آیه پایانی سوره که آیه 75 هست، به نوعی ما میتونیم بگیم که یک جمع‌بندی برای این سوره تلقی میشه. در این 4 تا آیه بحث ولایت مطرح شده و شرایط ولایت. ولایت اون شبکه ارتباطی هست که در میان هر گروهی در واقع به وجود میاد. مؤمنین شبکه ارتباطی خاص خودشون رو دارن، کفار و مشرکان هم شبکه خاص خودشون رو دارن. وقتی جایی این شبکه ولایی شکل میگیره، این ولایت ابعاد مختلفی داره، هم ابعاد داخلی داره هم ابعاد خارجی داره. یک پیوندی میان خود مؤمنان اتفاق میفته و به همین جور میان کافران، یک پیوندی میان مؤمنان با رسول الله و رهبرشون اتفاق میفته، و یک براءتی هم در واقع اتفاق میفته میان مؤمنان با دشمنانشون، یعنی میان مؤمنان با کافران و مشرکان. این اون وجه سلبی ولایت در واقع میشه براءت. ولایتی که اینجا ازش یاد شده، گفته شده هم ولایت امنیت میتونه باشه، یعنی مؤمنین دیگه به هم دیگه کمک خواهند کرد و از ناحیه هم دیگه در امان خواهند بود، غیر از اون در دفع دشمنان هم به هم کمک میکنند. هم ولایت نصرت که خب لازمه اولیه. یک ولایت در میراث هم مطرح شده که در واقع در اون سالهای اولیه با توجه به پیمان و اخوتی که میان مؤمنان در مدینه منعقد شد، اینها حتی از همدیگه ارث هم می بردن، که البته بعدن این حکم برداشته شد و میراث فقط در میان اعضای خانواده و بستگان در واقع برقرار موند. این آیات رو مرور میکنیم. اینجا به طور خلاصه عرض میکنم که شرایط پذیرش ولایت ایمان، هجرت، جهاد و نصرت دانسته شده، چه میان مهاجران چه میان انصار. مهاجران اونایی هن که به شرط هجرت عمل کردند، انصار اونهایی هم که به شرط نصرت در واقع عمل کردند و هر دو گروه، یعنی هم مهاجرین و هم انصار، از شرط ایمان و جهاد هم که برخوردار هستند. ان الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله و الذين آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء و بعض. اونهایی که یک ایمان آوردند، دو هاجروا هجرت کردند، یعنی مهاجرین که از مکه هجرت کردند به مدینه، سه و جاهدوا به اموالهم و انفسهم و با مال و جان خودشون در راه خدا جهاد کردند فی سبیل الله. این دسته اول که مهاجرین هستند. دسته دوم والذین آووا و نصروا، و اونهایی که پناه دادند به این مهاجرین و یاری کردند این مهاجرین را، اولئک بعضهم اولیاء و بعض. اینها نسبت به هم دیگر یک شبکه ولایی رو تشکیل میدن، نسبت به هم ولایت دارن. عرض کردم این ولایت، ولایت میراث گفته شده، ولایت امنیت و امن گفته شده و ولایت نصرت. والذین آمنوا ولم یهاجروا، اما اونایی که ایمان آوردن ولی هجرت نکردن، همون توی مکه موندند. ما لکم من ولایتهم من شیئن حتی یهاجروا، شما با اونها یک شبکه محسوب نمیشید، پیوند ولایت با اونها ندارید تا مادامی که و تا زمانی که اونها مهاجرت کنند و بیان به مدینه. و این استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، البته اگر اونهایی که مهاجرت نکردن از شما کمک خواستن در امر دین، بهشون کمک بکنید. الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، یک مورد استثنا میشه که مؤمنانی که در یه منطقه هستند از ما کمک بخوان، مؤمنانی که عضو شبکه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ما نیستند، نیومدن در درون جامعه اسلامی، بیرون از جامعه اسلامی هستند، اینها اگر کمک بخوان در امر دین، اگر شما پیمانی داشته باشید با اون کسانی که اینها علیه اونها از شما کمک میخوان، در این صورت نمیتونید به کمک اینها اقدام بکنید. این نشان دهنده اهمیت پیمان در دیدگاه اسلامی هست. مثلا امروز اگر بخوایم تطبیق بدیم، میگیم یه انسانهای مؤمنی در یک کشوری هستند که به میان کشور اسلامی با اون کشور یک پیمانهای منعقد شده و برای اون مسلمان ها در اون کشور یه مشکلی پیش بیاد، اونها اگر از کشور اسلامی نصرت بخوان، با توجه به اینکه این کشور اسلامی با اون کشور یه پیمانی داره، نمیتونه اینجا علیه اون کشور وارد عمل بشه ولو برای دفاع از این مسلمان ها. میفرماید که الا و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، همین مسلمان هایی که از مکه مهاجرت نکردن بیان پیش شما، یا حالا هر مسلمان دیگری، اگر از شما در دین کمک خواستن، بهشون کمک کنید، بی تفاوت نباشید. الا مگر علی قوم بینکم و بینهم میثاق، اقدام علیه قومی که و گروهی که و ملتی که بین شما و بین اونها پیمانی وجود داره جایز نیست. والله به ما تعملون بصیر، البته خدا به اونچه که شما میکنید بصیر هست و میبینه، آگاهه. این درباره مؤمنان بود. شبکه ولایت درباره کافران را الان در آیه بعدی میفرماید. میفرماید که والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اونهایی هم که کافر هستند و در مقابل شما قرار دارن، با شما دارن دشمنی میکنند، حقایق رو میپوشونند، اونها هم میانشون ولایت هست، اونها هم نسبت به همدیگه ولایت امنیت و نصرت دارند. الا تفعلوه تكن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. این قسمت مهمه، این الا تفعلوه یعنی اگر شما انجام ندهید تکن فتنتون فی الارض، این یه باعث فتنه ای خواهد شد و فسادون کبیر و باعث فساد کبیر خواهد شد. یعنی چی؟ طبق یک دیدگاه این الا تفعلوه مربوط میشه به مفاد آیه 72، یعنی اگر یک شبکه ولایی بین شما مؤمنان برقرار نباشه، بین شما مهاجرین و انصار برقرار نباشه، به همدیگه کمک نکنید، همدیگه رو یاری نکنید و این ارتباط تام و تمام میان خود مؤمنان و مؤمنان با رهبرین ها وجود نداشته باشه و ید واحده در برابر دشمن نباشید، میدونید نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه فتنه. فتنه یعنی چی؟ فتنه یعنی هرج و مرج، آشوب، کشتار مسلمون ها، شکست، غلبه دشمن. فتنه یعنی این، یعنی اون سامانی که باید وجود داشته باشه، نظمی که باید وجود داشته باشه دیگه وجود نداره. همه جور آشوب در درون فتنه هست، همه جور اتفاق ناخوشایند در درون فتنه هست. و وقتی که فتنه در یک کشوری به وجود اومد، فساد کبیر به دنبالش خواهد آمد. فساد کبیر باز اونم مجموعه ای از فسادها هست. یه مصداقش خروج از دین خواهد بود، یعنی وقتی مسلمان ها دچار آشوب بشن، دچار فتنه بشن، دچار هرج و مرج بشن، امنیت در هیچ بعدی از ابعاد زندگی خودشون نداشته باشن، دیگران دلیلی نمیبینن که به اسلام رو بیارن، بلکه خروج از دین رواج پیدا میکنه. پس ببینید اگر ولایت با مؤلفه های ایمان و هجرت و جهاد و نصرت کنار گذاشته بشه و شما به این سمت نروید، دچار فتنه میشید. دچار فتنه که شدید به فساد کبیر میرسید، دیگه اعتلایی ندارید، عزتی ندارید، قدرتی ندارید. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا. به این خاطره که اینقدر این فضیلت داره که اونهایی که ایمان آوردن، هجرت کردن، جهاد کردن در راه خدا و اونهایی که پناه دادن به اینها و نصرت کردن اینها رو، اینها حقیقتاً مؤمن هستند. اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم. در این صورت هست که از فتنه و فساد کبیر خبری نیست. اینها هم مغفرت الهی شامل حالشون میشه، هم رزق کریم شامل حال اینها میشه. خب تا امروز رو هم آیه میفرماید والذین آمنوا من بعدو، و اونایی که ایمان بیارن بعد از این، و هاجروا، هجرت بکنن. یه وقت انسان در یه منطقه و سرزمینی نمیتونه دین خودش رو حفظ بکنه، تحت فشار هست از سوی دشمنان اسلام، خب باید هجرت بکنه. خدای متعال روز قیامت که میشه از اینها سوال میکنه، میگه چرا گرفتار فساد شدید؟ میگن خدایا خب منطقه‌ای که ما زندگی میکردیم خیلی فضا علیه دین بود، ما رو تحت فشار گذاشتن. اونجا از اینها پرسیده میشه که علم تکن ارض الله واسعه، آیا ارض خدا، زمین خدا وسیع نبود؟ نمیتونستید مهاجرت کنید و تهاجروا فیها. پس کسانی که ایمان بیارن بعد از این و هاجر و هجرت کنن و جاهد و معکم، جهاد کنن با شما مسلمون ها، که حالا در صدر اسلام مصداقش همون مسلمون های مستقر در مدینه بوده، ولی در هر دوره میتونه این مصداقش متفاوت باشه. فاولائک منکم، اینا هم از شما هستند، یعنی اینایی که بعد از این ایمان بیارند و هجرت بکنند و جهاد بکنند، اونها هم جزء شما میشن و با شما یک شبکه ولایت و ارتباط رو تشکیل میدن. البته با اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، خیشاوندان نسبت به همدیگر بر اساس اون چه که در قوانین الهی آمده دارای اولویت هستند. ان الله به کل شیء علیم، خدا به همه چیز دانا هست. حالا این آیه هم، این بخش از آیه هم راجع بهش تفسیرهای مختلفی شده که اولو الارحام بعضهم اولا به بعض یعنی چی؟ بعضی ها اشاره کردن به همون بحثی که در سوره مبارکه نساء هم آمده، یعنی همون بحث ارث، یعنی اول کسانی که میانشون عقد اخوت منعقد شده بود هم ارث می‌بردن از هم دیگه، ولی بعدن این نسخ شد، منتفی شد و قرار شد که فقط خیشاوندان طبق حالا اون چه که در سوره نساء آمده و با اون بحث طبقه اول و دوم و سوم و اون نظمی که اونجا توی اون آیات آمده از هم دیگه ارث ببرن. بعضی هم گفتن نه، کلن این آیه بحثش فراتر از بحث ارثه، به طور کلی بحث اهمیت خانواده در اسلام و مسئولیت اعضای خانواده در قبال یکدیگر رو داره توضیح میده که اعضای خانواده نسبت به مشکلات یکدیگر، مسائل یکدیگر و غم و شادی یکدیگر مسئولیت دارن و باید به همدیگه کمک بکنند و نصرت برسانند. این تموم شد، این سوره مبارکه انفال تا اینجا تمام شد. ما پس از این انشاءالله سوره صف رو خواهیم خوند. من یک جنبندی دارم که امیدوارم در این جلسه به نتیجه برسیم، یعنی فرصتی که داریم بتونیم این جنبندی رو همش رو ارائه کنیم. اگر هم نشد که بخششم موند که انشاءالله جلسه آینده باقی موندهش رو خواهم گفت. ما دنبال چی بودیم؟ ما دنبال الگوی حکمرانی نبوی در عرصه امنیت هستیم. خب وقتی این اون عنوان رو میدیم میخواییم بگیم که الگوی حکمرانی نبوی در عرصه امنیت از نظر ما کشف کردنیه و ساختنی در واقع نیست. یعنی ما تلاش میکنیم که با تلاوت آیات قرآن کریم و همینطور بهره‌گیری از روایات و اونچه اهل بیت علیهم السلام فرمودن و همینطور سیره نبوی صلی الله علیه و آله و مطالعه کتب سیره الگوی حکمرانی نبوی رو در عرصه امنیت استخراج بکنیم. بعد این نکته رو بدونیم که متعلق امنیت انسان هست، گاهی با واسطه گاهی بی واسطه. یعنی وقتی ما داریم از امنیت اینجا صحبت میکنیم منظور ما امنیت مربوط به انسان هست. وقتی که از امنیت مستقیم صحبت میکنیم مربوط میشه به ساحتهای وجودی انسان، مثلا میگیم امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت اقتصادی. وقتی از به نحو غیر مستقیم در واقع به انسان مربوط میشه، مثل محیطی که انسان درش زندگی میکنه، امنیت یک کشور، امنیت غذایی، امنیت مرزها، اینجا در واقع از محیط و امنیت محیطی سخن میگیم که انسان درش داره زندگی میکنه. و اگر اون محیط ناامن بشه یا اون موضوع ناامن بشه، مثلا فضا ناامن بشه، خب انسان اکسیژن سالمی نداشته باشه که تنفس بکنه، امنیتش دچار مخاطره میشه. یا اگر آبها آلوده بشن، مواد غذایی آلوده بشن و همینجور. بنابراین امنیت دارای جلوه ها، ابعاد، سطوح و موضوعات متنوعی میشه، یک دایره بسیار گسترده‌ای میشه، در حالی که ذهن ما انسان ها در وهله اول بیشتر متوجه امنیت نظامی میشه. یعنی بیشتر ذهن ما همین متوجه جنگ و جهاد و این هاست که یک دشمنی اگه به ما حمله کنه ما اینجا امنیتمون به مخاطره میفته، در حالی که این یک نوع از امنیت هست، یک وجه از امنیت. امنیت وجوه بسیار زیادی داره، موضوعات بسیار زیادی داره و ابعاد متفاوتی داره. ما میخواییم ببینیم که کدوم یک از این وجوه و ابعاد در حوزه امنیت از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. به عنوان توضیح عرض می کنم، انسان یک موجود دو ساحتیه، یعنی ما هم ساحت مادی و جسمانی داریم، هم ساحت معنوی و روحانی داریم. بعد مادی داریم، بعد معنوی داریم. خب امنیت کدوم بود مهمتره؟ چون امنیت هر دوتا مهم هست، ولی میخوایم بگیم امنیت کدوم یک مهمتره. خب فایده این سوال چیه؟ فایدهش اینه که اگر تعارض شد بین این دو بعد امنیت، شما اون بعدی رو که مهمتر میدانید مقدم میکنید. مثلا اگر امنیت مادی رو کسی گفت برای من مهمه، خب ما تمام تلاش خودمون رو میکنیم که یه وقت جانمون رو از دست ندیم، ولو کشور ما از دست بره، ولو دین ما از دست بره، ولو ارزش های ما خدشه‌دار بشه. اما اگر کسی آمد گفت که نه، مثلا کشور من مهمتره، سرزمین من مهمتره، دین من مهمتره و یا هر چیز دیگری، این حاضر جان خودش رو به خاطر اون امنیت و اون شیء دیگه از دست بده، یعنی برای مثلا حفظ کشور خودش جانش رو از دست بده. ولی حفظ کشور هم دوباره یک امر مادیه. الان بخوایم بین امر مادی و امر معنوی ببینیم تکلیف چیه. اون چی که خدای متعال در این سوره مبارکه و در جاهای دیگه از ما خواسته و در سیره نبوی هم مطرحه و از این به عنوان یک امر راهبردی باید ما یاد بکنیم، تقدم ساحت معنوی بر ساحت جسمانیه. یعنی امنیت اخروی ما در تزاحماتی که پیش میاد بر امنیت دنیوی ما مقدم میشود. سندش، یکی از اسنادش همین آیه‌ای بود که تلاوت کردم، که خدای متعال فرمود که در اون بحث اسرا که امروز هم من در آغاز جلسه خوندم، اونجا میگه که تریدون عرض دنیا، شما دنبال متاع دنیا هستید، والله یرید الاخره، در حالی که خدای متعال آخرت رو میخواد. این آیه 67 بود، والله عزیزون حکیم. یا در آیات دیگری که در سوره بود که حالا انشالله در ادامه بیشتر من به این بحث خواهم پرداخت. خب بر این اساس وقتی که ما میخواییم مفهوم امنیت رو کالبد شکافی بکنیم، ببینیم که مفهوم رو چجوری، ما 7 تا بحث حالا اینجا خواهیم داشته با اون الگوی اولیه‌ای که عرض کرده بودیم. یعنی یکی بحث مفهوم هست. در مورد مفهوم امنیت در کتب موجود در دست ما در فرهنگ اسلامی، این تعریفی، یه تعریفی که من انتخاب کردم این هست، آمده که عدم و توقع مکروهن فی الزمن الآتی. وقتی ما انسان ها از امنیت برخوردار هستیم که خیالمون از بابت آینده راحت باشه، یعنی مطمئن باشیم که در آینده گزندی متوجه ما نخواهد شد، و اصله طمأنینه النفس و زوال الخوف، یه طمأنینه بر ما حاصل شده باشه و خوف و ترس در وجود ما نباشه. البته من قبلا هم عرض کردم که بر همین اساس ما به سمت یک تعریف سازعی می رویم، نه تعریف بسیط. تعریف سازعی 3 تا مؤلفه داره، 3 تا رکن داره، رکن الف، رکن ب و رکن جیم. ما میگیم الف که یا انسان هست یا چیزی که متعلق به انسان باشه، به انسان مربوط باشه، مسئول است از ب تا در وضعیت جیم قرار بگیرد. مثلا میگیم که انسان الف از تعرض انسان ب مسونه تا زندگی بکنه. اگر اقتصاد باشه میگیم که الف از تعرض ب مسونه تا اموال خودش رو بفروشه، مثلا تا اموال خودش رو هدیه بده. اگر امنیت سیاسی باشه میگیم حزب الف از تعرض حزب ب یا مثلا دولت، هر چیزی میتونه باشه، مسون است تا به کسی که دوست داره رأی بده، یا تا برای مناسبی که دوست داره نامزد بشه. خب اینجا بحث هایی مطرح میشه و اون اینه که امنیت چطوری ایجاد بشه. این یکی از پرسش ها بود، یعنی بحث سازوکارهای تامین امنیت. میخوایم ببینیم در سوره انفال چی بود راجع به تعریف که عرض کردم، اون آیات مربوطه این توجهات رو به ما میداد. اینکه امنیت چه کسانی یا چه چیزهایی باید تامین بشه، اینکه عوامل تهدید چیه، اینکه هدف از امنیت یا مرجع امنیت چی هست و از این قبیل، یعنی پرسش هایی که مطرح میشه. وقتی از مرجع امنیت هم صحبت میکنیم، یعنی از چیزی صحبت میکنیم که تهدید ممکنه متوجه او بشه و ما به خاطر حفظ او حاضریم تدابیر اضطراری اتخاذ بکنیم، مثلا از جان خودمون بگذریم یا از اموال خودمون بگذریم یا از آبروی خودمون بگذریم تا اون پدیده‌ای که برای ما مهم هست حفظ بشه. به عبارت دیگر میگیم با هدف تقلیل تهدیدات و تأمین امنیت پایدار، اون حفظ اون شی موضوع سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های امنیتی واقع میشه. در این سوره اون چیزی که محور این بحث بود این بود که فی سبیل الله باید کاراتون باشه. شما باید مراقبت بکنید از اون چه که خدا برای شما خواسته، همون آخرت، همون مغفرت الهی، رزق کریم و از این جور تعابیر، که اگر ما این رو بخواهیم در یک کلمه بیاریم بگیم میشه خود خدا، میشه خود توحید، میشه خود اسلام. یعنی برای یک مسلمان هیچ چیزی مهمتر از خود اسلام یا خدا یا توحید یا آخرت نیست. اینا همه در واقع اینجا به هم برمیگرده، هر کدوم رو که شما بپذیرید بقیه در کنار او هستن. بنابراین متعلق و موضوع اهم هر چه که باشه در هر مکتبی اون میشه مرجع، اون میشه هدف اصلی امنیت. خب انواع امنیت رو ملاحظه بفرمایید. گاهی ما از انواع امنیت که صحبت میکنیم به لحاظ جغرافیایی امنیت میتونه تقسیم بشه به داخلی و خارجی. داخلی یعنی درون جامعه اسلامی، خارجی یعنی با کشورهای دیگه، با گروههای دیگه که خارج از جامعه اسلامی هستند. در سوره انفال حالا نشون خواهیم داد که به هر دوی اینها توجه شده. گاهی به لحاظ رویکردی امنیت رو تقسیم میکنیم به امنیت سلبی، ایجابی. در امنیت سلبی بحث ما فقدان تهدیده، در امنیت ایجابی بحث اینه که چقدر رضایت وجود داره، چقدر فرصت وجود داره، چقدر افراد از وضع خودشون، امنیت خودشون راضی هن. گاهی به لحاظ نحوه وجود امنیت تعریف میشه. ما میایم از امنیت عینی و ذهنی صحبت میکنیم. امنیت عینی یک واقعیت، امنیت ذهنی به اندیشه ها و افکار درونی ما مربوط میشه، به احساس امنیت مربوط میشه. گاهی هم امنیت به لحاظ سطوح تقسیم میشه، از سطح خرد شروع میکنیم تا سطح کلان. میگیم امنیت فردی داریم، امنیت خانوادگی داریم، امنیت اجتماعی، امنیت عمومی و ملی، امنیت منطقه‌ای تا امنیت جهانی و بین المللی، که باز نشون خواهیم داد که در این سوره مبارکه به این بحث ها تا حد زیادی توجه شده. در امنیت فرد هم سه تا بحث مطرح میشه. گاهی امنیت جسم فرد مطرحه، گاهی اینجا بحث های ظاهری مطرح میشه دیگه، گاهی امنیت نفس فرد مطرحه که اینجا بحث های اخلاقی مطرح میشه، گاهی امنیت روح فرد و عقل فرد مطرح میشه که اینجا بحث امنیت اعتقادیه، یعنی همون سه بخشی هم که دین داره، فقه و اخلاق و اعتقادات. خب در بحث تأمین امنیت فردی و امنیت در واقع چه خود انسان چون چه متعلق به انسان هست، در همه این سطوح، یعنی از فرد که شروع کنید تا بیایید به عرصه بین الملل، دو تا رویکرد ما داریم. یک رویکردی هست که بیشتر در فقه ما مطرحه که عمدتا رویکرد مقاصدیه، یعنی بحث حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ اموال مطرحه. یک رویکردی هم داریم که ازش به عنوان رویکرد امنیت انسانی یاد میشه، یعنی اینکه ما بیاییم بگیم که باید نیازهای اساسی انسان تأمین بشه، هم نیازهای مادی، هم از مسکن و غذا و بهداشت و محیط زیست و امثال اینها، هم نیازهای آموزشی، بحث تعلیم و تربیت و امثال اینها، هم اون نیازهای معنوی مثل آزادیهای مختلف. اینجاست که بحث حذف یا کنترل تعلقات نژادی، قومی، جنسیتی و امثال اینها مطرح میشه. چون اگر اینها برجسته بشه، مثلا تعلقات نژادی اگه برجسته بشه، یک نژادی بیاد بگه که نژاد ما برتره، بعد نژادهای دیگه همه سرکوب بشن به عنوان تهدید، یا تعصبات قومی مثلا تقویت بشه، یا تعصبات جنسیتی برجسته بشه، اینجا امنیت انسانها به خطر میفته. ما بررسی خواهیم کرد، ببینیم در سوره مبارکه انفال چقدر این تعلقات نژادی و قومی و جنسیتی و امثال اینها کنترل شدن، و همینطور اینکه دولت ها کنترل بشن که به امنیت انسان ها ضرر نزنن، سازمان ها کنترل بشن که به امنیت انسان ها ضرر نزنن. ببینیم که این چه اتفاقی افتاده. به نظر ما در آیات قرآن کریم، از جمله الان سوره مبارکه انفال که محل بحث ما هست، هم رویکرد مقاصدی میتونه تأمین بشه و مورد توجه باشه، و هم رویکرد امنیت انسانی. خب همینجور امنیت عمومی رو هم ما باید مد نظر قرار بدیم که امنیت عمومی یا امنیت اجتماعی نظم مبتنی بر قانون ایجادش میکنه، و قانون هم قانونی میتونه امنیت ایجاد بکنه از نظر اسلام که مبتنی بر عدالت باشه. پس یک نظم لازم داریم، نظم یک قانون میخواد، قانون اگه بر اساس عدالت باشه میتونه تأمین کننده امنیت باشه. عدالت اون وقت میشه در کنار امنیت کارویژه دولت. یعنی وظیفه ذاتی دولت ها چیه؟ تأمین امنیته. در تفکر اسلامی میگه این امنیت باید از مسیر عدالت تأمین بشه، قانون عادلانه باشه، نظم هم عادلانه باشه، و این میشه بخشی از امنیت داخلی. خب به همین خاطره که در عرصه داخلی باید با آسیب‌ها مبارزه بشه، با بی‌نظمی باید مبارزه بشه، که حالا من بحث نظم و انسجام و اون علفه رو که توی سوره مبارکه آمده از این منظر براتون توضیح خواهم داد. یعنی همه عوامل مخل نظم و قانون و عدالت توی امنیت داخلی میبینیم که باید برچیده بشه. و همینطور رویکرد اینجا رویکرد پیشگیری از جرمه، نباید بگذاریم که جرمی اتفاق بیفته. اینکه مرتب تذکر میده که به سمت دنیا گرایی حرکت نکنید، مواظب باشید دنیا گرایی جای آخرت گرایی رو نگیره، فی سبیل الله باشه حرکتتون. خب این هم باز همون سه بعد رو داره، یعنی هم بعد ظاهری و مادی داره، هم بعد مثل امنیت جان مردم، مال مردم، امنیت اماکن، امنیت عبور و مرور، نظم داخلی شهرها، ترافیک و امثال اینها، هم بعد اخلاقی و نفسانی داره، بس امنیت اخلاقی و آبرویی مردم، هم بعد اعتقادی و عقلی داره، یعنی امنیت اعتقادات مردم که باید حفظ بشه، مانع فتنه و فساد کبیر باید بشیم، که برای هر کدوم اینها نهادهایی ایجاد میشه و اون نهادها این وظایف رو انجام میدن، از جمله در عرصه امنیت اقتصادی، امنیت قضایی، امنیت انتظامی، امنیت فرهنگی و دیگر موارد. یک نوع سومی از امنیت هست که امنیت ملی سرزمینیه، و پس یه امنیت فردی داشتیم، دوم امنیت عمومی، سوم امنیت ملی سرزمینی، که باز اینجا هم همون بحث ها میاد، یعنی یا تهدیدات داخلیه، ضعف های داخلی باعث یه سری تهدیدات میشه، هم تهدیدات خارجی داریم که داخلی ها دوباره تقسیم میشه به سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی الی آخر. خارجی ها هم باز همینجور همین تقسیمات رو داره. و امنیت چهارم امنیت منطقه‌ای، بین المللی و جهانیه و بحث جنگ و صلح اینجا مطرح میشه. خب این چارچوب بحث در حوزه انواع امنیت بود. حالا با توجه به این مقدمه که عرض کردم بیاییم وارد سوره بشیم، یکی یکی این مباحث مربوط به حوزه امنیت رو در این سوره دنبال بکنیم. اولین بحث بحث مفهومه. در مفهوم عرض کردم که بقای دنیوی به اضافه بقای اخروی مد نظر ما هست و اون تعریف سازعی و اون مفهوم سازعی مد نظر ما هست. یک آیه رو اشاره کردم، همین تریدون عرض دنیا و الله یرید الاخره. آیه 7 سوره مبارکه انفال هم باز به همین بحث اشاره داره. من بگم که در هر بحث من فقط به بخشی از آیه ها و مفاهیم اشاره می کنم. در اون آیه 7 فرمود تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم. شما وقتی رفتید به صحنه بدر اونجا با دو تا صحنه مواجه شدید. یکی این گروه نظامی که آمده در برابر شما قرار گرفته، یکی هم اون کاروان تجاری که در یه منطقه دیگه ای هست. شما علاقتون این بود که با اون کاروان تجاری مواجه بشید و اون رو تصاحب بکنید. تودونه یعنی دوست داشتید، ان غیر ذات شوکت تکون لکم، که اونی که خار نداره یعنی اونی که گروه نظامی نیست اون برای شما باشه، در حالی که خدا ارادش چیز دیگری بود. خدای متعال ارادش بر این تعلق گرفت که شما با همین گروه نظامی مواجه بشید و با اینها وارد نبرد بشید. چرا؟ لیحق الحق و یبطل الباطل. این آیه 8 بود تا حق برقرار بشه و باطل از بین برود. یا در مورد کفار فرمود که اینها سمون بکمون لا یعقلون یا لا یؤمنون، این تعبیر رو به کار برده بود. یا بحث شدید العقاب، عذاب النار، لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، یا عذاب علیم. باز اینها همه دلالت میکرد بر اینکه در امنیت ما باید به اون بعد معنوی و الهی توجه داشته باشیم. امنیت اسلامی امنیت عاقلانه است. اگر کسی خودش رو به نشنیدن بزنه، به ندیدن بزنه، به ایمان نیاره، این امنیت نداره، بلکه گرفتار عقاب شدید میشه، گرفتار عذاب نار میشه، گرفتار هلاکت میشه، گرفتار عذاب علیم میشه. یا فرمود وذکر الله کثیرا، همون جا که با دشمن وارد نبرد میشید وذکر الله کثیرا، بعد بیاد خدا هم خیلی زیاد باشید. یا آمد آیه شریفه که شما از روی بتر و ریا نباید اقدام به جنگ بکنید، دشمن این کار رو داره میکنه، شما مثل او نباشید. یعنی جنگ ممنوع جنگی هست که از روی غرور باشه، از روی ریا باشه. اسلام این رو نمیپذیره. ولو شما در متن امنیت نظامی هستید، میفرماید جنگی که با غرور و ریا بخواد با این انگیزه ها شروع بشه این ممنوعه، این پذیرفته نیست. ان الله لیس بظلام للعبید، پس شما هم ظالم نباشید، باید امنیت عادلانه باشه. یا در آیه 51 فرمود که ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. آیه 50 ببخشید. اینایی که ایمان ندارن، کافر هستن، وقتی که ملائکه جان اینها رو میگیرن به صورت و پشت اینها میزنند و به اینها میگن بچشید عذاب آتش رو. ذالک به ما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. این به خاطر کارهای خودتونه. پس عمل کرده ما در این دنیا میتونه به گونه‌ای باشه که جهنم رو برای انسان به ارمغان بیاره یا بهشت رو، خشم ملائکه رو به ارمغان بیاره، عذاب رو به ارمغان بیاره یا رحمت و مغفرت رو. یا در آیه 52 ادامه همین بحث اشاره کرد نمونه تاریخی فرعون، که دعب آل فرعون و الذین من قبلهم کفروا به آیات الله فأخذهم الله بذنوبهم. خدا فرعون و کسانی رو که باهاش بودن و کسانی رو که قبل از فرعون بودن که به آیات الهی کفر ورزیدن، اینها رو با ذنوبشون مؤاخذه کرد. و ان الله قوی شدید العقاب، خدا هم قویه هم شدید العقاب. یا آیه 54 دوباره فرمود فاهلکناهم به ذنوبهم. یا آیه 55 باز راجع به همین آل فرعون فرمود کلون کانو ظالمین. پس امنیت، سازه امنیت با ظلم به دست نمیاد. سازه امنیت و آرامش برای ما انسان ها با ذنوب و گناهان به دست نمیاد. در همین سوره ببینید اینا رو من یک جا جمع کردم. میگه که خدا در قلب مؤمن آرامش، اطمینان، طمأنینه و ثبات ایجاد میکند، چنان که در جنگ بدر میگه این کار رو کرد. لذا مؤمن صابر کسیه که ویروس ترس وارد جانش نمیشه، برخلاف مشرک که به لحاظ درونی از آرامش برخوردار نیست. معیت خدا، این که فرمود که انی معکم، خدا با شما هست، معیت خدا با مؤمنان صابر، متوکل، متقی، مطیع، رهبر الهی، ذاکر خدای، مجاهد با مال و جان به همین معنا هست. یعنی اگر شما دنبال امنیت هستید، امنیت فقط از ناحیه خدا هست و اگر خدایی بشید، خدا این امنیت رو به شما میده. کسی که خدایی نباشه امنیت حقیقی بهش نمیرسه. ممکنه امنیت ظاهری و کاذب داشته باشه در چند روزه دنیا، ولی نهایتاً امنیت اخروی نداره. پس اولین مرحله که امنیت باطنی و درونی هست با اتصال به خدا برای انسان مؤمن به دست میاد، در حالی که انسان کافر و مشرک این رو نداره. یعنی امنیت باطنی نداره. امنیت ظاهری رو اگه میخواهید پیدا کنید، اون بحث مقاومت در میدان جهاد هست. همه امنیت هایی که مطرح میشه، امنیت اعتقادی، امنیت اخلاقی، امنیت مادی، اینها تماماً ریشه در امنیت توحیدی داره. لذا امنیت اجتماعی با گسترش توحید، گسترش اخلاق و گسترش رفتارها و نمادهای دینی تحقق پیدا میکنه. خب حالا بریم سراغ این بحث مفهوم بود، یعنی مفهوم امنیت علاوه بر بقای دنیوی شامل بقای اخروی هم شد و نمودهای هر کدوم رو هم که در واقع ما دیدیم. اما بریم سراغ امنیت نرم. امنیت این در واقع امنیت هم بعد نرم داره، هم بعد سخت داره، هم بعد نیمه سخت داره. بعد امنیت نرمش همون پیوند میخورد با ایمان و دیگر عناصر که عرض کردم، که حالا بحثش مفصل میشه، از این قسمت عبور میکنیم. بحث دوم ما مربوط میشه به ابزارها و شیوه های تأمین امنیت در همه این ابعاد و انواع، آنچنان که در سوره مبارکه انفال آمده. ببینید، یکی تقوا هست. در همون آغاز سوره بعد از اینکه فرمود یسالونک عن الانفال و بعد که تعیین تکلیف کرد فرمود لله و رسول، بعد اونجا داره که اتقوا الله، تقوای الهی رو پیشه بکنید. یکی از ابزارها در همه عرصه‌ها، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی، امنیت نظامی، داخلی، همه جا اولین و مهمترین ابزار اتقوا الله، تقوا هست. دو، ایمان و تلاش برای ازدیاد ایمان، اینکه فرمود زادت هم ایمانا. من دیگه مختصر اینا رو عبور میکنم چون قبلا وقتی سوره رو میخوندیم توضیح داده بودیم. سه، رعایت امانت نسبت به خدا، رسول و یکدیگر، ولا تخونوا الله و الرسول. چهار، امداد و نصرت الهی، و من نصر الا من عند الله. دنبال پیروزی هستید بدانید نصرت فقط از جانب خداست. انی ممدکم به الف من الملائکه، خدا ما رو کمک میکنه با اعزام ملائکه. پنجم، جهاد و دفاع، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، که گفتیم این اذا دعاکم بحث جهاده. مورد بعدی، اطاعت از خدا و رسول، اطیعوا الله و رسول. مورد بعدی، اقامه صلات، یقیمون الصلات. انفاق، و مما رزقناهم ينفقون، انفاق مخصوصا در عرصه امنیت اقتصادی. ذکر خدا و خشیت و خوف قلب از خدا، وجلت قلوبهم. حق گرایی و احقاق حق، لیحق الحق و یبطل الباطل. اصلاح ذات بین، اصله ذات بینکم. پرهیز از تقدم دنیا بر آخرت، یا به عبارت دیگه تقدیم آخرت بر دنیا. آیه 7، تودون ان غیر ذات الشوکت تکون لکم. استغاثه، یکی از مهمترین ابزارهای تأمین امنیت در تفکر توحیدی استغاثه هست. تستغیثون ربکم، اینکه ما به درگاه الهی متوسل بشیم، اینکه از خدا بخواهیم که خدای ما رو پناه بده، ما رو امنیت بده، به ما کمک بکن. عمل به اضافه استغاثه، تقوا به اضافه استغاثه، جهاد به اضافه استغاثه. امداد الهی از طریق ابزارهای طبیعی موجود در هستی هم صورت میگیره، مثل باران، مثل خواب. یه خواب به چشم شما عارض شد، آرامش پیدا کردید. باران آمد، زیر پاتون سفت شد، خودتونم شستید و و و. ببینید، از همین ابزارهایی که ما در محاسبات مادی معمولا قدرت نظامی حتی اینها رو به حساب نمیاریم، خدا به ما کمک میکنه. و از طریق عناصر غیر مادی مثل ملائکه تحکیم قلوب میکنه. پس یکیش تحکیم قلوبه، اگه کسی قلبش مردد باشه این امنیت نداره. یکی از ابزارهای تأمین امنیت اینه که ما با اتصال به خدا قلبمون رو محکم کنیم. ثبات قدم، که میگه ثبات قدم داشته باشید، قاطعیت و جدیت در دفاع و برخورد با دشمن، القای رعب در دل دشمن از سوی خدا، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، آیه 12. عهد و پیمان، داریم ابزارها و شیوه های تأمین امنیت رو در انواع و اقسام مختلف اون میگیم. عهد و پیمان و التزام به مراعات آن، البته در صورت رعایت دشمن. پذیرش پیشنهاد صلح از سوی دشمن، اگه دشمن صلح پیشنهاد کرد و مصلحتی وجود داشت بپذیریدش. مقابله به مثل و لغو پیمان با کسانی که کارشون شده چی؟ پیمان شکنی. الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فی کل مره و هم لا یتقون، اینایی که مرتب نقض عهد میکنند. قوی شدن مادی و معنوی، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. وجود رسول الله در میان امت، حالا این برای صدر اسلام که بوده، در آیه 33 فرمود که تا مادامی که رسول در میان شما هست خدا عذاب نمیفرسته. البته بعضی از مفسرین بحث کردن که آیا این امروز هم میتونه تحقق پیدا کنه یا نه. بعضی گفتن بله، اگر ما سنت رسول الله رو زنده کنیم، اگر ما اقتدا کنیم به رسول الله و عمل بکنیم به اسلام، این مثل اینه که رسول الله در میان ما هست. اما خوشبختانه در آیه یه نکته دیگه هم هست، میفرماید که اگر رسول الله در میان شما باشه خدا شما را عذاب نمی کنه و نیز اگر استغفار بکنید باز هم خدا شما را عذاب نمی کنه. بنابراین راه استغفار که خب برای همه ما باز هست، غیر از اون حالا مورد اول که انشالله به رسول الله هم اقتدا میکنیم. توقف دشمنی با خدا و رسول و مؤمنان، این یکی از راه‌های ایجاد امنیته. یک کسی کافره، یک کسی دشمن خدا و رسوله، راه اسلام بازه، راه امنیت بازه، میگه تو بیا ایمان بیار به خدا و رسول، دیگه با خدا و رسول و مؤمنان درگیری نداشته باش، خدا تو رو مورد عفو قرار میده. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف و ان یعودوا فقد مضت سنت الاولین. مبارزه تا پایان ریشه‌کنی فتنه ها و ناامنی، این یکی از راه‌های مهم تأمین امنیته. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، آیه 39، نذارید چراغ فتنه روشن بمونه. مبارزه تا استقرار دین برای خدا در سطح جامعه و یکون الدین و کله لله، گسترش دین نباید تعطیل بشه. تمسک به ولایت الهی، فعلم ان الله مولاکم نعم المولا و نعم النصیر. پرداخت خمس اموال در موارد مشخص شده، این معلومه دیگه، برای بحث تامین امنیت اقتصادی و رفع شکاف‌های طبقاتیه. فثبتوا، آیه 45، ثبات قدم در جهاد. فذکر الله کثیرا، همیشه بیاد خدا بودن. اطاعت از خدا و رسول، فرمود اطیع الله و رسول. ولا تنازعوا، دعوا نکردن با هم دیگه. فتفشلوا، سست میشید و تذهب ریحکم، قدرتتون از بین میره، آیه 46. صبر، یکی از مهمترین راه‌های تأمین امنیت و ابزارهای تأمین امنیت در همه عرض کردم انواع و اقسامش، صبر، استقامت، مقاومت. واصبروا ان الله مع الصابرین، آیه 46. پرهیز از بتر یعنی غرور و ریا، یعنی اینکه اخلاص داشته باشیم. اخلاص یکی از راه‌های تأمین امنیته. توکل به خدا، آیه 49. اگه در مورد ابزارهای تأمین امنیت یه جنبندی بخواهیم داشته باشیم، اینجور باید بگیم که تأمین امنیت با تمسک به ولایت خدا و رسول و در ادامه فرمود مؤمنان هست. یعنی این شبکه باید به وجود بیاد، شبکه ولا، شبکه ولایت. خب این شبکه اگر به وجود اومد، عناصری داره، مهمترین عناصرش این هاست. من از همه این مواردی که عرض کردم اینها رو به عنوان ابزارها و شیوه‌های تأمین امنیت مهمتر یافتم توی این سوره. صبر و مقاومت و استقامت. دو، شناخت دشمن و براءت از دشمن. سه، اطاعت از خدا و رسول. چهار، ایمان به غیب. پنج، هجرت در صورت لزوم. شش، جهاد با مال و جان. هفت، نصرت، همدیگه رو نصرت کنیم. هشت، همبستگی و انسجام. الف بین قلوبکم. و تقوا. خب اینا اگه انجام بشه محصولش البته عدالت و امنیت خواهد شد. اما تهدیدات چیه؟ اینها راهکارهای تأمین و تولید امنیت بود. تهدیدات چیه؟ دنیا گرایی، تقدیم دنیا بر آخرت، چالش با خدا و رسول. و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب، آیه 12. فرار از مقابل دشمن در معرکه بدون دلیل و عذر موجه، آیه 15 و 16. کفر، و ان للکافرین عذاب النار، آیه 14. احساس بی‌نیازی از خدا و تکیه به کثرت لشکر، آیه 19. این نکته بسیار مهمیه که خدای متعال میگه که شما ولو تعدادتون زیاد بشه این تعداد زیاد هیچ فایده ای به شما نمیرسونه، هیچ امنیتی برای شما ایجاد نمیکنه اگر رابطتون با خدا رو قطع کرده باشید. ان الله مع الصابرین، خدا با کسانیه که اهل استقامت باشن، اهل خدا باشن. یکی دیگه از تهدیدات شر دواب بودنه. شر دواب بودن چی بود؟ دوبار در این سوره آمده و فقط هم در همین سوره آمده، آیه 22 و آیه 55. ان شر الدواب به عند الله از سم البکم الذین لا یعقلون. یکی هم بود که ان شر الدواب به عند الله الذین کفروا فهم لا یؤمنون. عقلمونو به کار نندازیم، ایمان نیاریم به خدا، کر و کور باشیم، نشنویم اونچه رو خدا گفته، اینا تهدیده. نقض عهد و پیمان، یعنی غضون عهد هم فی کل مره. کسی که با شما مرتب نقض عهد و پیمان میکنه، این تهدید شما هست. خیانت، ان الله لا یحب الخائنین، آیه 58. فتنه، ظلم، عقاب الهی، مکر دشمن، طراحی های دشمن علیه شما، که در این سوره سه تا از این طراحی ها رو علیه پیامبر گفت. گفتش که اینها فیزی هم کرو بکر لذین کفرو لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. سه تا توطئه داشتن علیه تو، یکی اینکه تو رو زندان کنن، یا اینکه تو رو بکشن، یا اینکه تو رو تبعید کنن. ولی خب خدا مکر اینها رو از بین برد. پس طراحی های دشمن برای زندانی کردن مؤمنان، برای قتل مؤمنان، برای تبعید مؤمنان، سد از مسجد حرام که میشه همه کانونهای الهی، یعنی تهدید کسیه که نگذاره مردم برن به سمت خدا و راه خدا و مسجد به عنوان پایگاه تأمین امنیت. کمک مالی به دشمنان و کسانی که کمک مالی میکنن به دشمنان، اینها هم تهدید هستند. ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، آیه 36. فساد کبیر، تنازع، لتنازعتم في الامر، آیه 42 و 46. زیاد دیدن دشمن، این که آدم دشمن رو زیاد ببینه، دشمن رو قدرتمند حساب کنه، این خودش یه تهدیده. لذا اونجا میگه، خدا میگه به شما لطف کرد، دشمن رو در چشم شما کوچک و کم نشون داد. بترن و رعا الناس، از روی غرور اقدام کردن، این تهدید. ولو شما به جنگ دشمن برید، اگه با غرور باشه، اگه با ریا باشه، این خودش تهدیده. ذنوب، گناهان، فاخذهم الله به ذنوبه. من نرسیدم که دو تا بحث رو بیشتر در جنبندی بگم. یکی امنیت، مفهوم امنیت رو گفتیم با بهره‌گیری از سوره مبارکه انفال. یکی هم سازوکارهای تأمین امنیت و تهدیدات امنیتی رو گفتیم از نگاه این سوره، که اگه تهدیدات رو مستقل حساب کنیم میشه سه تا بحث. اما انواع امنیت مونده، بحث دوست و دشمن مونده، بحث مرجع امنیت مونده و چند تا بحث دیگه. انشالله اینها رو میگذارم در جلسه بعد. البته همینجا عرض بکنم که این جنبندی بحث حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله در عرصه امنیت هنوز نیست. ما فعلا داریم جنبندی سوره مبارکه انفال رو ذکر میکنیم. این بحث هنوز ادامه داره، یعنی ما سوره های دیگری رو انشالله خواهیم خوند برای کشف الگوی حکمرانی رسول الله در عرصه امنیت سازی. پس از اینکه همه سوره ها تمام شد، اونجا الگوی جامع و کامل رو به فضل الهی انشاءالله ارائه خواهیم کرد. فعلا در پایان سوره مبارکه انفال داریم یک جنبندی مبتنی بر این سوره انجام میدیم تا روش کار ما در سوره های بعدی روشن‌تر بشه و اینکه ما با چه شیوه‌ای داریم الگوهای حکمرانی نبوی رو در عرصه های مختلف استخراج میکنیم و کشف میکنیم. بنابراین بخشی از جنبندی ما موند، ولی وقت ما تمام شد. حتی شاید یه مقداری هم من بیشتر از اون مقداری که باید صحبت میکردم صحبت کردم. از خدای متعال میخواهیم که به همه ما توفیق بده در محضر قرآن کریم باشیم و زندگی خودمون رو بر اساس آنچه که در قرآن کریم آمده، در مکتب اهل بیت علیهم السلام آمده، در سیره نبوی و علوی آمده تنظیم بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. من در خدمت شما عزیزان هستم، سوالاتی چه بنویسید و چه شفاهی بفرمایید در حد 10 دقیقه که وقت داریم تا ساعت 2 انشالله در خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر شیخ حسینی تشریف دارید شما؟ خب ظاهرا دکتر شیخ حسینی که زحمت دبیری رو میکشید تشریف ندارن. دوستان هر کدوم نکته ای دارن میخوان بفرمان بگن، من صداتون رو میشنوم یا بنویسیدم اینجا
هستم تا فقط میتونم بشنوم، امکان چیز ندارم.
چرا؟ سلام بفرمایید. آقای دکتر بهنام، به خیلی خوشوقتیم، بفرمایید آقای دکتر. به 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 سلام، عجب توفیقی نصیب ما شده امروز در محضر شما هستیم.
می‌خواستم عرض بکنم که خیلی در مورد تحقیق و امنیت شما مطالبی رو فرمودید. من فکر می‌کنم یک بار ما در ارتباط با این موضوع بایستی یک مبحث رو داشته باشیم، ببینیم اصلا تحقیق از جنس امنیت هست یا نه، و یا اینکه اصلا تهدید رو در برابر چی باید بگیریم، امنیت رو در برابر چی باید بگیریم و رابطه بین تهدید و امنیت رو بیان کنیم. من فکر میکنم حالا با توجه به اینکه که مطالب گذاشته تا الان داریم این بوده که بتونیم یک تعریف مناسبی از تهدید بکنیم. من روی نگاه میکنم از ابتدای این بحث تا اینجا، بعدم که اومدیم بخش دندنگی، احساس کردم که جایی یک تعریف هنوز خالیه. یعنی وقتی ما میگیم امنیت رو به صورت داخلی و خارجی میبینیم و فردی یا ایجادی میبینیم یا فقدان تهدید و ایجاد فرصت، این در حوزه تهدید انجام
میشه. بله مطلب بسیار خوبیه، انشالله از محضر خود جناب عالی هم این تعریف رو استفاده بکنیم. ما این جنبندی در واقع مرحله اوله که داریم در پایان سوره مبارکه انفال انجام میدیم. اگر در جلسه بعدی حضرت عالی آمادگی داشته باشید میتونیم دقایقی در خدمت جناب عالی باشیم که تعریف پیشنهادی خودتون رو بفرمایید. باز اگر لازم شد پس از نظر جناب عالی نکاتی لازم شد من انشاءالله بیان خواهم کرد. اگر در جلسه بعدی این فرصت رو بمیدید، چون جنبندی الان تمام نشد، من فقط 2-3 محور رو خیلی به اختصار عرض کردم که در اون جنبندی نهایی که بعدن انشاءالله بعد از اینکه سوره های دیگر رو هم بخونیم انجام میدیم، به مرور اینها رو بتونیم کاملتر انشاءالله ارائه بکنیم. پیشنهاد خوبیه. خود حضرت عالی من فکر میکنم که سزاوارتر از همه ما هستید که در این قسمت نکاتی رو بفرمایید و ما استفاده کنیم انشاءالله. بله بله بله،
نکاتی رو خدمت عزیزان ارائه خواهیم کرد.
بله انشاءالله
اون اعتقادات و نظرات تکمیلیشون رو
انشاءالله انشاءالله. من جلسه آینده ادامه جنبندی رو هم میگم، بعد در خدمت شما خواهیم بود که فرمایشات شما رو هم بشنویم. باز اگر لازم شد ادامه میدیم، یعنی هیچ عجله‌ای نداریم که حالا خیلی سریع مثلا سوره های زیادی رو بخونیم. همینطوری به مرور که جلوتر میریم میخواییم که هی جنبندی هامون کاملتر بشه، چون این بحث به هر حال بحثیه که برای بار اول داره ارائه میشه و مشارکت مثل حضرت عالی و دوستان میتونه خیلی کمک کننده باشه به پیشرفت بحث و پیشبرد بحث. بعضی از دوستان مثل این که مطالبی رو نوشتن، آقای جوزدانی به من کمک میکنن و اینجا اینها رو میخونن، من خدمتتون اگه توضیحاتی باشه عرض میکنم.
آقای حسینی، یوسفی مقدم میخوام صحبت بکنم.
میخواید یه سوالی رو که نوشتن بخونید بعد آقای آجای یوسفی مقدم.
سلام و عرض ادب، با توجه به فرمایشات شما، مؤلفه های امنیت در قرآن، همون انسان عدم تعرض و مسئولیت شد که بنده متوجه نشدم از چه آیه‌ای یا آیه‌هایی برداشت شده.
بسیار خوب، حالا این رو انشالله جلسه بعدی، چون که بعضی بخش ها موند اونجا، من سعی میکنم که توضیح میدم به فرمایش ایشون. اون تعریف سازه ای بود که عرض کردم، سازه وقتی ما میگیم باید مصادیقش رو یکی یکی بگیم. انشالله در جلسه بعدی من چون انواع امنیت رو و ابعاد امنیت رو و سطوح امنیت رو در سوره مبارکه انفال در جلسه بعدی جنبندیش رو خواهم گفت، اونجا میگم مورد به مورد اینها رو توضیح خواهم داد. حاج آقای یوسفی مقدم در خدمت شما هستیم. میکروفونتون ظاهرا فعال نیست آقای یوسفی.
خواهش میکنم.
خب کسی دیگه ای از دوستان چیزی ننوشتن که خیلی خوب. بله بله بفرمید حاج یوسفی مقدم. سلام علیکم.
اما در خصوص این آیه 72 یک بحث به نظرم میشه به عنوان یک موضوعی مورد بحث قرار بگیره که اشارت بیده که رسول اشارت فرمود من متوجه نشدم و اون قسمت والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لكم من ولاية علم الشيخ قل يهاجروا. فدر اینجا چون بعدش که وإن استنصرکم اگر نصرت کردن شما باید حکومت کنید، مگر اینکه بین شما و اون قوم ما در بیان اینجا اگر حالا اگر ملت باشن و از طرف بزرگتون که مهاجرت هم نکردن بین ما و بین اون حاکمیت اون سرزمین هم سازی وجود نداره، اونها هم استنصار نکردن، آیا این نشانگر این نیست که نظام اسلامی حاکمیت اسلامی احترام میگذاره به امنیت های کشورهای دیگر؟ به عبارت دیگر یک نوع پیوندی بین امنیت در نظام اسلامی و امنیت در
بله خیلی ممنون. این جزء آیات بسیار مهم هست، اشاره کردم البته به این آیه، کمی هم اونجا توقف داشتیم، عرض کردیم این داره اهمیت پیمان و قرارداد رو در اسلام نشون میده و اینکه انعقاد قرارداد یکی از راهکارهای تأمین امنیت هست برای جامعه اسلامی و اینقدر این رو مهم میدونه که میگه اگر با با یک کشوری شما یه معاهده‌ای دارید و تعدادی مسلمان هم اونجا هستند و میان این مسلمان‌ها با اون کشور ارتباط به هم می‌خوره و مسلمان‌ها از شما کمک می‌خوان، چون شما با اونها پیمان دارید نمیتونید علیه اون کشور اقدام بکنید. حالا در صدر اسلام نمونه‌ای که اتفاق افتاد همون صلح حدیبیه بود دیگه، که بعدن اتفاق افتاد بعد از این نزول سوره مبارکه انفال، که در صلح حدیبیه اونجا یکی از موادی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله قبول کرد این بود که اگر کسی مسلمان بشه در مکه و ملحق بشه به مسلمان‌ها، اونا باید تحویلش بدن، که اتفاقا همون موقعی که معاهده امضا شد اونجا فکر کنم پسر همون سهیل بود که آمد و مسلمان شده بود، که اونجا همونجا گفت که اینو به من تحویل بدید و حضرت گفت تحویلش بدید، و بعد هم که افرادی مسلمان می شدن اینها رو اجازه نمی داد حضرت که در مدینه بمانند، که اینها بعدن خودشون رفتن و یک منطقه دیگری پایگاهی ایجاد کردن و از اونجا بود که مشرکان رو تهدید می کردن، که بعد مشرکان خودشون خواهش و تمنا کردن از پیغمبر که شما اینها رو هم اجازه بدید که بیان به مدینه، و این ماده قرارداد اصلا لغو. این اهمیت عهد و پیمان رو در فرهنگ اسلامی نشون میده. ما پیمانی که با اون کشور بستیم رو محترم میشماریم و ما نقض کننده در واقع نخواهیم بود. اما اینکه آیا امنیت اون کشور هم برای ما مهمه، این رو من از آیه متوجه نمیشم. یعنی این قسمت دوم رو که حالا ما اگه با یه جای پیمان داشتیم امنیت اونها هم برای ما مهم باشه، نه ممکنه امنیتشون برای ما مهم نیست، ولی ما به پیمانمون هستیم، تا اونها پیمان رو نقض نکردن ما نقض عهد و پیمان نمی کنیم. همونطور که مشرکان مکه تا زمانی که معاهده رو نقض نکردن رسول الله بهشون کاری نداشت، اما وقتی که نقض کردن خب حضرت هم اقدام کرد علیه اونها. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. تشکر میکنم از همه شما عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.